دوستان گرامی، درود به همه شما. امیدوارم که تندرست، کامیاب و شاد باشید. ساعت 12:55 بعد از ظهر سه‌شنبه 26 اکتبر 2021 هست. من داوود فرخزاد هستم که از T. Ontario Canada میزبان شما هستم. بدون فوت وقت بریم سراغ گفتارمون. برای گفتار امروز اگه پاسخ مثبته، من قبل از اینکه گفتار رو شروع بکنم لازم میدونم که یه دو تا نکته رو اشاره بکنم در ارتباط با گفتار قبلی. اگه خاطرتون باشه، من توی گفتار قبلی خسته بودم و زمانی که داشتم یکی دو تا مثال میزدم گفتم که زبونم نمیچرخه و واقعاًم خستگی به این بعدی فشار آورده بود که نمیتونستم خیلی راحت صحبت بکنم. گاهی اوقات آدم وقتی خسته است حوصله حرف زدن هم نداره. بر صورت به همین دلیل من توی یه مورد همینجور که داشتم یک واژه رو اسپل میکردم و اون واژه هم اوریجینال بود، البته درست اسپل کرده بودم، ولی یک بار همینجور که تکرار میکردم این سپلینگشو، یک بار اشتباه کردم که به احتمال قوی حتما متوجه شدین. بر صورت این رو میخواستم اصلاح بکنم. سپلینگ صحیح کلمه اوریجینال O-R-I-G-I-N-A-L هستش. و خب این بخش ساده قضیه بود که حدس من هم این هستش که عمدتا متوجه شدین که من اشتباه کردم. ولی یک بار هم من خودم اشاره کردم که زبونم نمیچرخه زمانی که داشتم راجع به پیشوند انتای یا انتی صحبت میکردم و داشتم مثال انتای سمیتیک و انتای سمیتیزم رو داشتم دقیقاً راجع به صحبت میکردم که اصلاً زبونم درست نمیچرخید وقتی که میخواستم بگم انتای سمیتیزم. حالا برخی شاید اکثرا متوجه نشدن من در اینجا اشتباهی کردم و این اشتباه در ارتباط با استرس روی کلمه انتی‌سمیتیسم بود و احتمال زیاد اونایی که حالا انگلیسیشون خیلی خوب هست و مسلط هستن قطعا متوجه شدن، ولی اگرم کسی متوجه نشده که خب بر صورت خودم که متوجه شدم، بنابراین اینجا باید اشاره بهش بکنم و اصلاحش بکنم برای اینکه اطلاعات غلط من ندم به کسی. پس anti-Semitic میشه ضد سامی، ضد یهودی، و این طرز تفکر، این نوع نگرش anti-Semitism هست. anti-Semitism یعنی استرس روی سم باید بیاد، در صورتی که من هی میخواستم این رو بگم و نمیتونستم بگم و اصلا واقعا زبونم نمیچرخید. بر صورت عذرخواهی میکنم در ارتباط با این مسئله و دیگه چی میگم، ادای دینم، حق مطلب رو ادای دین کردم و حق مطلب رو هم ادا کردم برای اینکه اصلاح انجام شده باشه. خب دیگه بریم سراغ اپیزود حاضر، گفتار امروز، و ببینیم که چه داستانی و چه مسائلی میخواییم راجع بهشون صحبت بکنیم. ببخشید. عرضم خدمت شما که امروز میخوام راجع به یه چند تا کلمه صحبت بکنم و بعد یه تعدادی هم پیشوند. کلمه‌ای که میخوام راجع بهش صحبت بکنم، یکی احتمال زیاد حتما شنیدین، در انگلیسی ما خب بیلیون داریم و میلیارد هم داریم. میلیارد، بیلیون، یا به فارسی خودمون بیلیون و میلیارد. خب خیلی ها این رو ممکنه بدونن و برای یه دم ممکنه سوال باشه که میبینید که مثلا در متن انگلیسی بیلیون نوشته میشه، ولی وقتی ترجمهش میکنن میگن میلیارد، میلیاردر، بیلیون میلیارد ترجمه میشه، و بیلیونر به جای اینکه بگن بیلیونر میگن میلیاردر. خب این رو من میخواستم توضیح خیلی مختصر بدم و بعد بریم سراغ واژه‌های بعدی. در حقیقت تا اونجایی که من میدونم میلیارد یا همون میلیارد این خب یک واحد هستش که در حقیقت یک هست و 9 تا 0 جلوش، اما این واحد از فرانسه گرفته شده، اما در زبان انگلیسی میلیارد رو میگن بیلیون. نکته جالب اینه که همین بیلیون که خب یک هست با 9 تا 0 جلوش در سمت راستش، در بریتانیا تا قبل از سال 1974 وقتی که اونا از بیلیون استفاده میکردن، بیلیون یک میلیون میلیون بوده. یک میلیون میلیون یعنی یه یک و 12 تا صفر در سمت راستش، 12 تا صفر جلوش. خب این اصلا یک عدد بسیار بزرگه که امروز ما به این میگیم تریلیون، یعنی هزار میلیارد یا هزار بیلیون. بعد در سال 1974 دیگه در بریتانیا به طور رسمی تصمیم گرفتن که بیلیون رو به جای اینکه برای یک میلیون میلیون استفاده بکنن، برای هزار میلیون استفاده بکنن، یعنی هزار میلیون میشه همون میلیارد، یک میلیارد. و اونا در حقیقت از کلمه بیلیون مثل آمریکایی‌ها استفاده کردن. در انگلیسی آمریکایی و آمریکای شمالی وقتی میگن بیلیون منظور یک میلیارد است، یک با 9 تا صفر. حالا اگه 12 تا صفر داشته باشه یعنی یه میلیون میلیون میشه 1 تریلیون، یک تریلیون. و اگر 15 تا صفر باشه جلوش میشه a quadrillion، یک quadrillion. خب پس حالا دیگه رفتیم توی ریاضی، فقط برای اینکه من این رو جمع جورش بکنم. پس million 1 و 6 تا 0 همه میدونن، billion همون میلیارد هست، 1 با 9 تا 0، هزار میلیون یا هزار میلیون میشه 1 بیلیون که ما در فارسی میگیم میلیارد، که میلیارد فرانسه هست. و عرضم خدمت شما هزار بیلیون یا هزار میلیارد میشه تریلیون. کسی که هزار میلیارد داره تریلیونره، میلیون میلیونر، میلیارد میلیاردر یا بیلیون بیلیونر، میلیون میلیونر، بیلیون بیلیونر و تریلیون تریلیونر، که البته نداریم همچین کسی فعلا. و 15 تا صفر اگر داشته باشیم جلوی یک میشه کوادریلیون، کوادریلیون، کوادریلیونر، که اصلا معلوم نیست کی خواهیم داشت همچین کسی رو. البته شاید تو کشورهایی که واحد پولشون خیلی ضعیف هست و مثل ریال ما خیلی زود به اون روزا برسیم که یه نفر تریلیونر بشه و بلافاصله چند وقت بعدش کوادریلیونر بشه، ولی در آینده نزدیک فکر نمی کنم خیلی محتمل باشه. خب این از درس ریاضیمون و بریم سراغ واژگان دیگه. ما در زبان خودمون فارسی معمولا از واژه استفاده میکنیم به نام مایکروویو، یا برخی اوقات برخی از افراد میگن مایکروویو. خب حالا بالاخره کدوم درسته؟ دومی درسته. یعنی وقتی که ما میگیم مایکروویو در زبان انگلیسی، که البته خب این از لاتین و یونانی گرفته شده، این پیشوند، ما پیشوند ماکرو و مایکرو داریم. ماکرو یعنی بزرگ یا طولانی، حالا چون راجبه طول موج داریم صحبت میکنیم، چون مایکروویو و ماکروویو اینا در ارتباط با طول موج هستن، بنابراین حالا به طور کلی ماکرو بزرگ، مایکرو کوچک. مثل چی؟ مثلا شما مایکروسکوپ یا همون میکروسکوپ، یعنی چیزهای ریز، بسیار ریز رو میتونین باهاش ببینین. ولی یا مایکروویو یعنی امواجی با طول موجهای بسیار بسیار کوتاه و کوچک. اما ماکروویو میشه امواجی، یعنی موجی که طولش دامنه خیلی، حالا من تخصص فیزیک ندارم، ممکنه اصطلاحات رو نادرست استفاده بکنم، ولی فقط همینو میتونم بگم که ماکرو یعنی طول زیاد یا بزرگ. پس ماکروویو که فارسی شده یه ماکروویو هست، غلط هست، نادرسته، هم از لحاظ تلفظی هم از نظر فنی و معنایی. پس فقط یک تلفظ داره این واژه و اون هم مایکرو، مایکروویو، مایکروویو، مایکروویو. ظاهراً من شنیدم مایکروفر هم میگن، مثل این که نمیدونم از نظر تخصصی آیا میتونیم ما به همچین چیزی فر بگیم یا نه، این حالا یه چیز تخصصی هست، هم از نظر فنی منظورم و هم از نظر باز تخصصی و فنی در ارتباط با ترجمه و زبان، که من در صلاحیتم نیست از اون زاویه فنی تکنیکی اون وسیله، بنابراین ترجیح میدم که راجع به مایکروفر صحبت نکنم. خب این از داستان مایکروویو. پس یا مثلا یه مثال دیگهش مایکروفون، مایکرو، مایکروفون، که خب فون یعنی صدا، مایکرو یعنی که صداهای کوچک رو هم میتونه بگیره یا صداها رو کندانسه بکنه، کندنس بکنه، چی میگن کندنس؟ متمرکز الان ذهنم یاری نمی کنه که به هر صورت مایکروفون یا مایک که اختصاریش هست، کوتاه شدهش هست، یعنی که امواجو میگیره در یک چیز کوچیک، در یک وسیله کوچیک جمع میکنه، تجمیع میکنه، جمع میکنه و به صورت امواج قابل تشخیص برای اون دستگاه میفرسته که تبدیل بشه به صدا و پخش بشه. بر صورت بگذاریم دیگه، یک کلمه دیگه هست و اون هم تو بین جوونا خیلی باب هست تو ایران، و وقتی که مثلا حالا جز اون کلماتی هم هستش که در حقیقت مثلا برای این که میخوان خیلی آلامود، خیلی امروزی و خیلی مثلا با کلاس باشن استفاده میکنن، مثلا میگن که فلانی اوپن مایند یا فلانی اوپن مایند نیست، من خیلی آدم اوپن مایندیم. این یک چیزی هستش که یه بخشش حذف شده و بنابراین وقتی که در فارسی دارن این رو استفاده میکنن، اگر این رو شما در انگلیسی بگین یه چیز کاملا متفاوت هستش و در حقیقت نادرسته. حالا چرا؟ ببینید وقتی که ما میگیم فلانی open minded، یعنی ما یک صفت برای فلانی داریم استفاده میکنیم. چه میدونم مثلا بابک خیلی آدم open mindیه. خب آدم open mindیه، بابک open minded، یعنی open mind ما مثل صفت داریم برای بابک استفاده میکنیم. در انگلیسی اگر این بخواد استفاده بشه open minded، یعنی میگن که مثلا James is an open minded person. He is really really open minded. Liberal minded. Open minded. و این باید hyphenated باشه. یعنی یه هایفن، یه خط فاصله کوچیک باشه بین open و minded. Minded ایدی داره. اون ایدی تبدیل به زمان گذشته نمیکنه این رو. Open mind که با یک هایفن چسبیده میشن به هم و اون ایدی هم به آخرش در حقیقت یه پسوند هست، از این یک صفت میسازه. An open minded person. An open minded guy. خب پس ما در فارسی اگر بخوایم این رو بگیم که یک فرد با ذهن باز، با ذهن روشن، با فکر باز، خب باید بگیم بابک open minded. آدم open minded نیست، خیلی open minded، خیلی open minded نیست. minded، open mind اصلا ما نداریم در زبان انگلیسی. تنها در شرایطی داریم این رو در زبان انگلیسی که open یک کلمه باشه، mind یک کلمه دیگه، یعنی دو تا کلمه کاملا جدا و مستقل. مثل چی؟ در جمله من به کار میبرم که روشن بشه. مثلا میتونیم بگیم In order to improve you need to have an open mind. In order to improve you need to have an open mind. برای اینکه پیشرفت بکنی باید ذهن بازی داشته باشی. In order to improve you need to have an open mind. باید که ذهن بازی داشته باشی. You need to be open minded. باید آدم با ذهن بازی باشی، آدم روشن. چیزی میتونم بگم نمیتونم. You need to be open minded. ببین you need to be open minded مشابه اینه که بگین You need to have an open mind. پس بابک open minded نداریم ما، بابک open minded، آدم open minded، ولی open mind داره. بابک open mind داره. خب این در فارسی ممکنه خیلی مسخره به نظر بیاد، ولی درستش اینجوری میشه. برای اینکه open یعنی باز، mind یعنی ذهن، open mind داره یعنی ذهن بازی داره. ولی اگه بخوایم بگیم آدم روشن ضمیریه، ذهن بازی داره، open mindede. خب دیگه 10 میلیون بار این رو گفتم، بس دیگه، خسته شدید. خب بریم سراغ پیشوند هامون. برای گفتار امروز 4 تا پیشوند رو در نظر گرفتم و این پیشوند ها تقریبا همشون یک نقش رو از نظر معنا ایفا میکنن در واژه ها. یعنی زمانی که به ابتدای یک واژه میچسبن، متصل میشن، معنی منفی یا نفی کننده پیدا میکنن و به معنی کلی این 4 تا که حالا خواهم گفت، به معنی نه یا نبوده، نبود یا نه، به معنی نفیه یا نا. مثلا درست، نادرست، نا برابر، نابرابر، یه همچین حالتی، نا یا نبود، عدم. خب این 4 تا پیشوند عبارتند از ال آی ال ال و آی ام ام، ام از این مامی، آی ام و آی ان ان، N-I-N-N. N as in Nancy. و I-R Air. Air. پیشوند Air. خب همونطور که گفتم یک بار دیگه میگم، همه اینا معنی نفی و نبود دارن و از لاتین وارد یونانی شدن و به هر حال پس از به قول معروف گذشت زمان و پروسه هایی وارد زبان انگلیسی هم شدن و به طور معمول دارن به صورت هر روزه استفاده میشن. خب چند تا مثال برای ill IL میزنم. خب واژه logical، logical رو در نظر بگیرید. حالا illogical، illogical، logical به معنی منطقی، illogical غیر منطقی، legal قانونی، illegal، legal illegal قانونی غیر قانونی، legible illegible، legible به معنی خوانا، illegible ناخوانا، literate illiterate، literate illiterate، literate به معنی باسواد، illiterate بیسواد، یعنی کسی که قادر نیست که بخونه و بنویسه. خب این از اولین پیشوندمون، پیشوند ill. همونطور که گفتم یادگیری، فراگیری پیشوندها بسیار مهم هست در کمک کردن به افزایش ذخیره لغات و واژگان. و اگر کسی تو فکر این هستش که به طور اصولی ذخیره واژگان خودش رو ببره بالا، میتونه با فراگیری پیشوندها و پسوندها این کار رو انجام بده. حداقل میتونه تشخیص بده که آیا معنی این واژه منفیه، مثبته، یا بخشی از معنیش رو میتونه حدس بزنه حتی اگر برای اولین بار داره میبینه این واژه ها رو. بهتر از این هستش که شما برید واژگان رو حفظ بکنید. خب چند هزار تا واژه میخواین حفظ بکنید، بعد هر واژه معنیای مختلف داره، کاربردهاش متفاوت هست، برای هر معنی کاربردش میتونه متفاوت باشه، حروف اضافه‌ای که باش استفاده میشه میتونه متفاوت باشه، یعنی کار شما به مراتب دشوارتر خواهد بود اگر بخواین واژه فقط حفظ بکنید. کسانی که واژه میرن حفظ میکنن در حقیقت فقط وقت خودشون رو هدر میدن و اگر معلمی داره بهشون میگه برو واژه حفظ بکن، فقط داره مغز شما رو مثل یک USB داره پر میکنه با چیزایی به درد نخور. این توصیه اصلا خوبی نیست مگر اینکه اینا contextualize بشن، یعنی متنی بشن، در توی متن فرا گرفته بشن که رابطه از نظر سینتکس و نمیدونم سایر مسائل فنی دیده بشه رابطه این واژه با واژه های دیگه دور و برش که بتونه آدم یاد بگیره. ولی به صرف این که شما یک واژه رو فقط حفظ بکنید، فقط وقت خودتون رو تلف کردید و هیچ پیشرفتی نکردید. و کسانی هم که اگر در قدیم میگفتن یا الان دارن بازم اصرار میکنن رو اینها، روش های بسیار قدیمی بیهوده بلا استفاده و در حقیقت همین رو میتونم بگم، یعنی این روش های واقعا بلا استفاده هستن. خب بریم سراغ پیشوند بعدی. پیشوند بعدی I am M. M as in mommy. خب M واژه‌ای که فرض بکنید possible به معنی ممکن، حالا impossible غیر ممکن یا ناممکن، probable محتمل، improbable غیر محتمل نامحتمل، patient صبور، impatient. بی صبر یا ناشکیبا. Proper. درست. صحیح. Improper. نادرست. غلط. ناصحیح. پس possible, impossible. Probable, improbable. Patient, impatient. Proper, improper. خب. پیشوند بعدی. In. I-N. In as in Nancy. I-N. In. خب واژه considerate رو در نظر بگیرید. Considerate به معنی با ملاحظه. حالا اگر این پیشوند رو استفاده بکنیم میشه inconsiderate. Inconsiderate بی ملاحظه. مثلا فلانی آدم بی ملاحظه ایه. آدم با ملاحظه. He is a considerate person. He's an inconsiderate guy. آدم بی ملاحظه ایه. Appropriate. Appropriate. صحیح. Inappropriate. Inappropriate. ناصحیح. Correct. بس. درست. صحیح. Incorrect. Incorrect. نادرست. ناصحیح. Complete. Complete. کامل. Incomplete. Incomplete. ناکامل. ناقص. خب. آخرین پیشوند در گفتار امروز IR هست. Error. IR. Error. خب regular. Regular به معنی منظم. Irregular بی نظم و غیر منظم. ببخشید غیر منظم. نامنظم. Irregular. Regular. Irregular. Responsible. Responsible اگر به معنی responsible هم میتونه اسمشه هم میتونه صفت باشه. حالا بذاریم ما صفت رو در نظر بگیریم. یعنی مسئول یا مسئولیت پذیر. خب irresponsible. Irresponsible یعنی غیر مسئول. غیر بی مسئولیت. بذاریم اینجوری بگم. با پس responsible اگر صفت بگیم مثلا بگیم با مسئولیت. Irresponsible بی مسئولیت. Relevant. Relevant مرتبط. حالا منفیش irrelevant. Irrelevant. Rational. Rational معقول منطقی. Irrational. Irrational غیر معقول غیر منطقی. خب پس این 4 تا پیشوند من از هر کدوم 4 تا مثال آوردم. پیشوندهایی هستن که من میخواستم توی گفتار امروز راجبشون صحبت بکنم و همونطور که قبلا هم اشاره کردم هر 4 تا معنی نه یا نبود عدم میدن. همونطور که مثال زدیم مثلا legal illegal قانونی غیر قانونی. proper improper صحیح درست ناصحیح نادرست. پس این نقشی هستش که از نظر معنایی هم هر 4 پیشوند ایفا میکنن در واژگان. و حالا شما وقتی که با این واژگان برخورد میکنید اگر مخصوصا در ارتباط با IL و IR، یعنی L و IR. اگه دیدین ILL هست، این یعنی IL چسبیده به یک کلمه‌ای، به یک واژه‌ای که با L شروع شده، ILL. Logical ببینید با L شروع میشه، حالا illogical، ILL. خب شما وقتی ILL رو میبینید در یک واژه، میتونید حدس بزنید که این IL اول یک پیشوند هست، پس این کلمه اصلیه در حقیقت مثلا legal، illegal بوده، حالا illegal، ILL، EGAL، پس legal واژه اصلی هست، ill پیشوند هست، پس میتونه، حالا فرض بکنید که legal رو اصلا نمیدونید چه معنی میده، ولی میبینید که ill داره، خب میتونید تشخیص بدین که این پس یک میتونه احتمالاً، حتی اگر نتونید تشخیص هم بدین که این یه صفت هست، میتونید حداقل تشخیص بدین که یه معنی منفی داره، نبود چیزی یا نه، نداشتن، نبود، عدم چیزی هست. این حداقل چیزی هستش که حتی اگر هیچی ندونید راجع به اون واژه و برای اولین بار برخورد کرده باشین، میتونید این رو تا این حد، شاید بگم مثلا 15-20% از معناش رو، 25% شاید حد اکثر مثلا بتونید حدس بزنید، حتی میگم اگر برای اولین بار برخورد کرده باشین. حالا تصور بکنید شما یک دامنه وسیعی از پیشوندها، پسوندها و روت یا بیس کلمات رو بدونید، حالا ببینید با ترکیب اینا یا با آنالیز کردن، تجزیه و تحلیل اینا واژگان، میتونید چقدر سریع و چقدر گسترده معنی واژگان رو، اگر نه کامل ولی تا یه حد معقول و خوبی حدس بزنید، بدونید، بدون اینکه گرفتار بکنید خودتون رو، اسیر چک کردن معنا در دیکشنری. تازه بسیاری از افراد فکر میکنن دیکشنری آخرین راه حل، بهترین راه حل، البته که هست، ولی برای آدم ناوارد میتونه گیج کننده باشه، چون شما باید بتونید تشخیص بدید یک کلمه در انگلیسی که چندین معنی داره، باید ببینید که با کدوم معنا در اون جمله به کار رفته. با عوض شدن یک حرف اضافه همون کلمه معنیش کاملا عوض میشه، پس خیلی چیزا رو باید شما بهش توجه بکنید، حتی با استفاده از دیکشنری. اینه که من روی در حقیقت افزایش دامنه واژگان تأکید میکنم که از این شیوه حتما استفاده بکنید، نه به عنوان تنها شیوه ولی به عنوان یک شیوه در حقیقت مطمئن، ریشه‌ای، اصولی و یک شیوهی هستش که بسیار خوب پشتیبانی میکنه شما رو. خب دیگه فکر میکنم بنزه کافی راجع به این پیشوندها صحبت کردم و امیدوارم که سودمند بوده این گفتار، و میریم که دیگه ببینیم برای هفته آتی چه سخنی باشه. تا گفتاری دیگر، بدرود.